ساعت 10 بامداد، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور به حال آماده باش در آمدند. دولت آمریکا مداخله نظامی روسی در قلمروی اوکراین را محکوم کرد. و معاون امنیتی وزارت کشور از سرنوشت 5 مرزبان ایرانی اظهار بی اطلاعی کرد. روز بخیر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با این بخش خبری همراه شما. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور به حال آماده باش در آمدند. وی در سخنان کوتاه در تلویزیون دولتی گفت مقام‌های امنیتی همچنین حفاظت از مرکز اتمی، فرودگاه‌ها و سایر مراکز استراتژیک را افزایش دادند. او همچنین آنچه را که تجاوز نیروهای روسی علیه اوکراین خواند بدون هیچ دلیل و توجیهی توصیف کرد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین هم با تأکید بر حاکمیت و استقلال کشورش گفت معتقد است که روسیه در خاک اوکراین دست به اقدام نظامی نخواهد زد. وی اما هشدار داد که مداخله نظامی موجب آغاز جنگ می شود و پایانی بر روابط اوکراین و روسیه خواهد بود. در این میان دولت آمریکا روز شنبه مداخله نظامی روسی در قلمروی اوکراین را محکوم کرد و از مسکو خواست نیروهایش را از منطقه کریمه خارج کند. کاخ سفید واشنگتن با انتشار بیانیه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسیش ولادیمیر پوتین مدت 90 دقیقه گفتگوی تلفنی داشته است. بر اساس این بیانیه آقای اوباما به ولادیمیر پوتین گفته است ادامه تجاوز به قوانین بین المللی از سوی مسکو منجر به انزوای سیاسی و اقتصادی روسیه خواهد شد. پوتین نیز گفته است مسکو حفاظت از منافع روسیه و جمعیت روس زبان کریمه را حق خود می داند. در پی انتشار اخبار ضد و نقیض درباره آزادی 5 مرزبان ایرانی، معاون امنیتی وزارت کشور از سرنوشت آنان اظهار بی اطلاعی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی عبداللهی بامداد یک شنبه گفت که تا این لحظه هیچ خبر موثقی درباره مرزبانان ربوده شده نداریم و از طریق وزارت خارجه در تلاش هستیم اطلاعات اخبار رسمی و دقیقی دریافت کنیم. علی عبداللهی همچنین افزود بر اساس اطلاعات رسیده نیروی نظامی پاکستان عملیاتی علیه اشرار محلی در خاک این کشور انجام داده که هنوز نتایج آن روشن نیست. علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان نیست درباره آزادی سربازان گفت اخبار موثق و رسمی در دست نیست. روز شنبه در حمله مردان مسلح به کارد و چاقو در ایستگاه قطاری در چین دست کم 29 نفر کشته و 130 تن زخمی شدند. و در اینجا می‌پردازیم به دو گزارش. پس از آن که تعدادی از نمایندگان مجلس از عبارت بی سواد خواندن منتقدان ژنو توسط حسن روحانی برآشفته شدند، در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما خواهان پاسخگویی و طرح انتقادات خود شدند. اما پس از چند هفته عزت‌الله زرقامی به آنها پاسخ داده و گفته نمیتواند چنین فرصتی به آنها بدهد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
عزت‌الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نامه رسمی به عده‌ای از نمایندگان مجلس با درخواست آنها برای مناظره تلویزیونی با حسن روحانی در مورد پرونده هسته‌ای ایران مخالفت کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 15 بهمن ماه در جمع رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی از کسانی که منتقد توافقنامه ژنو هستند انتقاد کرده و گفته بود چرا فقط یک عده کم سواد باید از توافق ژنو حرف بزنند.
چرا دانشگاه خاموشه؟ چرا اساتید خاموشن؟ از چی میترسید؟ فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن اونا باید حرف بزنن؟ اونا هم حرف بزنن البته، اشکال نداره، نقد کنن اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
پس از این سخنرانی حمید رسایی از نمایندگان منتقد دولت حسن روحانی در اوایل اسفند ماه سال جاری در نامه‌ای به امضای 19 نماینده مجلس به عزت الله زرقامی نوشت برای پاسخگویی و طرح نظرات متفاوت با قرائت رسمی دولت باید حقی وجود داشته باشد. اما رئیس سازمان صدا و سیما روز شنبه در پاسخ به آنها نوشت در حال حاضر سیاست رسانه ملی در موضوع مذاکرات هسته‌ای کاملا حمایتی است. عزت الله زرقامی مناظره درباره توافقنامه اتمی ژنو را به چالش کشیدن سیاست‌ها و اقدامات در حال انجام دانسته که به تعبیر او منجر به تضعیف دولت و دستگاه دیپلماسی کشور می‌شود. آقای زرقامی در بخش دیگری از نامه خود این مناظره را به صلاح کشور ندانسته و ضمن عذرخواهی از این 19 نماینده مجلس ابراز امیدواری کرده که با گذشت زمان شرایط و زمینه فراهم شود تا بتوان درباره توافقنامه ژنو بحث‌های کارشناسی و تضارب آرا انجام شود. اکثریت اعضای جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی از منتقدین توافقنامه ژنو هستند و در سخنرانی‌های خود اعلام می‌کنند که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به این توافقنامه ایرادات اساسی دارد. صدای حجت الاسلام محمود نبویان نماینده مجلس که در فضای اینترنت منتشر شده.
مهمترین آن این است که استقلال ما را هدف گرفتند و هر حرکتی را در اون طرف هر حرکتی را منوط به توافق با کی کردیم؟ با آمریکا. جملات آغاز.
هرچند افراد نزدیک به دولت حسن روحانی روایتی دیگر از توافقنامه هسته‌ای ایران با 5+1 دارند و معتقدند حتی جزئیات توافقنامه ژنو به تایید رهبر ایران رسیده است. علی خرم مشاور وزیر خارجه ایران در دانشگاه شیراز:
این قرارداد یا این یادداشت تفاهم ابتدا مقام معظم رهبری اینها رو دیدند، نظر دادند، بعد آقای دکتر ضریب رفت اینا رو امضا. این که ما اینجا بشینیم دخالت تو کار مقام معظم رهبری بکنیم بگیم ال است و بل است و این است و اون است، من اون چیزی که میتونم بگم این یادداشت تفاهمه. این یادداشت تفاهم به عرض ایشون رسیده، کلمه به کلمه پس از تأیید ایشون رفته امضا.
در روزهای گذشته علیه تعدادی از نویسنده و نمایندگان مجلس که نسبت به توافقنامه ژنو منتقد هستند از سوی شورای عالی امنیت ملی به اتهام افشا کردن اسرار نظام در پرونده هسته‌ای شکایت شده است.
و اکنون نگاهی به روزنامه‌های تهران از شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با رضا ولی‌زاده.
آقای خاتمی توی نماز جمعه فرمودند که مردم با گرونی و مشکلات اقتصادی که مشکلی ندارند و گرسنگی اصلا برایشون مهم نیست. البته آقای خاتمی آهاد مردم رو میگن. با تشکر.
محبت کنید به این آقای علم الهدا بگین آقای علم الهدا اعتدال زمینه لیبرال نیست، اقتدارگرایی، انصارطلبی، ندیدن فقر و بدبختی مردم زمینه بیچارگی یک ملته. برو اونو ببین و بعد قضاوت کن. خداحافظ.
مسئله قصاص الان مسئله نیستش که آقای روحانی بتونه باهاش با دادگستری یا اون بخش از قوه و ارگان دولتی مواجه بشه. منتها بایستی روحانی رو تقویت کرد، بایستی تشویقش کرد که در مسائل دیگه به ویژه در رابطه با آزادی مطبوعات مخالفت بکنه، حرفش رو به کرسی بشونه و این خیال رو هم از مغز خودمون دور بکنیم که آقای روحانی قادر بالکل بیاد حالا همه چی رو زیر و رو بکنه. مسئله پیشرفت و ترقی در این رابطه مثل یک حرکت یک حلزون میمونه. بایستی بسیار بسیار صبور بود، صبر ایوب داشت و قدم‌های کوچک و پیشرفت‌های کوچک در این رابطه رو جانبداری کرد.
توانا بود هر که با ما بود، چون 35 سال ثابت کرده که هر که با ما نیست کلاش پس معرکه.
این چهارشنبه سوری و این جشن دیرین و کهن ما بسیار جشن شاد و خوشحال و شادمانیه، اما از خودتون بپرسید چرا این موادی که در پتروشیمی ساخته میشه به راحتی در اختیار مردم در خیابون‌ها قرار میگیره و باعث این همه ناهنجاری‌ها و این همه آسیب‌های بدنی جسمی به مردم و به کودکان و به اقشار مختلف جامعه میشه که چی به چی دست پیدا کنن. اینها میخوان چهارشنبه سوری رو ممنوع اعلام کنن و با ارائه و با در دست قرار دادن این مواد محترقه در اختیار مردم این بهانه رو پیدا میکنن.
و اکنون زمان نگاهی به روزنامه‌های صبح تهران از شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده.
روزنامه آفتابی از امروز در این گزارش اشاره کرده که نمایندگان مجلس این روزها در مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفتن که طیف تندروی نزدیک به جبهه پایداری که تعدادشون کم هست اما به نوشته این روزنامه سعی میکنن صدای بلندی داشته باشن، در تلاش هستن که طرح سوال از آقای حسن روحانی رو در مجلس مطرح بکنن. چند تن از نمایندگان این خبر رو تایید کردن، از جمله آقای ابراهیم نکو که عضو رئیسی فراکسیون رهروان ولایت هست، فراکسیونی که رئیسش علی لاریجانی هست، و البته آقای عابد فتاحی نماینده اصلاح طلب مجلس هم این خبر رو تایید کرده. و اونطوری که روزنامه آفتابی از قول آقای عابد فتاحی نوشته، چهره‌هایی مثل آقای جواد کریمی قدوسی، حمید رسایی، روح الله حسینیان و چهره‌هایی که نزدیک به جبهه پایداری هستن این تلاش رو آغاز کردن و برخی از نمایندگان به روزنامه آفتابی از تأکید کردن که قضیه طرح سوال از آقای روحانی جدی هست، اما گفتن که در صورت اجرای چنین طرحی هم نمیتونه خیلی مؤثر باشه به دلیلی که اغلب نمایندگان مجلس یا طرفدار دولت هستند یا سعی میکنن مدارا کنن با دولت آقای روحانی.
روزنامه کیهان از تذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دولت درباره عزل و نصب در دانشگاه خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این تذکر چیه؟
بله، روزنامه کیهان امروز خبر داده که 18 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه ای نوشتن به آقای حسن روحانی و در این نامه از آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی خواستن که جلوی تغییرات بیشتر در وزارت علوم رو بگیره. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، از مخالفان تغییر رؤسای تندروی دانشگاه ها هست و به همین دلیل در این گزارش هم تاکید کرده که چهره هایی مثل آقای فرهاد رهبر که رئیس دانشگاه تهران بود و چند روز پیش برکنار شد از سوی رضا فرجی دانا، باید همچنان به کار خودشون ادامه میدن. همچنین این روزنامه در این گزارش از چهره‌هایی مثل آقای رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر که طی سال‌های گذشته بارها دانشجویان به ریاست ایشون اعتراض کردن حمایت کرده، و البته روزنامه کیهان گفته که این یک ابزار جدیدی هست که شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف می‌کنه آقای روحانی رو تا در جلسات آینده بحث تغییرات در دانشگاه‌ها رو در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار بده.
روزنامه آرمان به بررسی واردات کالاهای چینی پرداخته، مهمترین نکات این گزارش چیه؟
چند نکته مهم داره گزارشی که روزنامه آرمان منتشر کرده درباره مبادلات تجاری ایران و چین. یکی این هست که حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین به نوشته روزنامه آرمان در سال جاری به 40 میلیارد دلار رسیده که نزدیک به 10 میلیارد دلارش به نوشته روزنامه آرمان واردات کالاهای غیر ضروری بوده که از سوی افراد یا تجار با ارز دولتی در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد ریاست دولت رو برای احتداش وارد کشور شدن. فهرستی از این کالاها رو هم روزنامه آرمان منتشر کرده، مثل کالاهایی مثل روبه گوجه، بند شلوار، سیر خوش شده، دکمه، میخ، پونز و مواردی از این قبیل، چیزهایی است که روزنامه آرمان نوشته که اینها با ارز دولتی وارد کشور شدن از چین. و البته این روزنامه اشاره کرده که دولت آقای روحانی وعده داده بود که جلوی ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی رو بگیره، اما مقام‌های چینی در هفته‌های اخیر سفرهای به تهران داشت و خواستار توسعه روابط تجاری با ایران شدند.
به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. با سپاس از همراهی شما و با آرزوی روز خوبی برای شما، بخش بعدی خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.